لا سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمان أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعا برای تعظیم در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت فرمید. شب گذشته حدیثی رو مطرح کردیم از امام صادق علیه السلام که فرمود 5 نفر جزو بکائین بودن، که بکا یعنی کسی که خیلی گریه میکنه. فرمود یکی حضرت آدم علیه السلام بود که عرض کردیم وقتی ایشون از بهشت رانده شد و اون خطایی که مرتکب شد، که حالا داستانی داره، فلسفه‌ای داره اون ابتدای خلقت، خطای حضرت آدم خیلی بحث شده سرش، الان بحثمون نمیخوایم وارد اون مبحث بشیم، ولی وقتی رانده شد از جوار رحمت الهی، از جوار قرب، 300 سال گریه کرد حضرت آدم، یعنی اکثر اوقاتش رو گریه میکرد، تا اینکه جبرئیل اون کلماتی رو فتلقا آدم من ربهی کلماتن، کلماتی رو القا کرد که گفتیم اون کلمات روایت داریم الهی یا حمید و به حق محمد اللهم صل علی محمد. یا آلی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، که این دعا رو جبرئیل به ایشون یاد داد، که اینم دعاییه که در موقع گرفتاری ها انسان بخواد خدا رو قسم بده، دعاییه که پدرمون آدم علیه السلام به وسیله اون توبهش پذیرفته شد، که خود کلمات و تلقا آدم من ربهی کلمات، خود کلمات 5 حرف داره، که اینجا اون 5 تن آل عبا واسطه در شفاعت حضرت آدم شدن. بعد نفر بعدی فرمود حضرت یعقوب بود، که آیه قرآن می فرماد که و بیزت عیناه من الحزن، چشمانش سفید شد در فراق یوسف. آقا گریه کردن اشکال داره برای مصیبت؟ اشکال که نداره، خیلی هم خوبه گریه کردن. در روایت داریم زمان جنگ احد وقتی شهید شدن، عده‌ای از زنها جمع شدن برای شهدا گریه میکردن. عمر تازیانه رو برداشت، این مقدار صدا ناجوره، تازیانه رو برداشت، زنها رو به زدن که چرا گریه میکنی جلوی رسول الله. رسول اکرم فرمود چه کارشون داری، بذار گریه کنن. چه کارشون وقتی جلو رسول خدا، رسول خدا نمیدونه چه کار چی بگه، تو بی ادب این وسط. که بعد رسول خدا فرمود عمویم حمزه گریه کن نداره، که زنهای انصار گفتن باید بریم برای حمزه گریه کنیم، چون رسول خدا فرمود عمویم حمزه گریه کن نداره، که جمع شدن برای حمزه گریه میکردن. پس گریه کردن اشکال که نداره، خوب هم هست. حالا عرض میکنیم اصلا فلسفه گریه یه بحثی داریم الان آخر این مبحث. چرا گریه نکنه؟ خود رسول خدا رقیه دختری داشتن که از دنیا رفت، حالا دختر خودشون بود یا دختر خواهر حضرت خدیجه بود که همسر عثمان بود، همسر عثمان که از دنیا رفت در زمان خود حیات پیامبر اکرم، که رسول خدا عشق میریخت، عشقش میریخت داخل قبر، که حالا اونم یه بحثی داره که چی شد. یا فرزندی داشت به نام ابراهیم پیامبر اکرم از همسرش ماریه قبطیه. ماریه یه کنیزی بود که فرمان روای مصر فرستاده بود برای پیامبر اکرم، که از این بچه دار شد پیامبر اکرم، پسری به نام ابراهیم که همسن امام حسین بود، که وقتی روی پای رسول الله نشسته بودن 3-4 ساله بودن، جبرئیل نازل شد که یا رسول الله یکی از اینا رو انتخاب کن، یعنی یکیشون بمونه یکی بره، امام حسین بره یا ابراهیم فرزند خودت بره. رسول خدا گفت حسین بماند، ابراهیم بره، یعنی اونی که بمانه حسین باشه. که بعد از 2-3 روز دیگه این بچه مریض شد و از دنیا رفت. بعد رسول خدا فرمود که من دیدم اگر حسین از دنیا بره، هم من ناراحت میشم، هم علی ناراحت میشه، هم فاطمه ناراحت میشه، اما اگر ابراهیم از دنیا بره فقط من ناراحت میشم، لذا انتخاب کردم که ابراهیم بره. که باز در مرگ ایشون گریه میکرد رسول الله، گفتن یا رسول الله شما گریه میکنید؟ فرمود بله، دلم میسوزه، دلم میسوزه و اشکم جاری میشه، اما حرفی نمیزنم که خلاف رضای خدا باشه. یعنی گریه کردن که طبیعی انسانه، تو مصیبت انسان دلش میسوزه گریه میکنه. یعنی اونا فکر میکردن چون ایشون پیامبر خداست دیگه نباید گریه کنه، فرمود نه دلم بچه‌مه، خب دلم میسوزه گریه میکنم، اما حرفی خلاف رضای خدا نمیزنم. حضرت یعقوب میگه وبیزت عیناه من الحزن، چشمانش سفید شد از گریه بر یوسف. آیه قرآن دیگه، پس اشکال نداره کسی گریه کنه بر امام حسین. اشکال که نداره، چقدر روایت داریم در فضیلت بر گریه بر ابا عبدالله، که من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه. فرمود کسی بر ابا عبدالله گریه کند یا بگریاند کسی را، یا تباکی کند. تباکی یعنی گریه نمی کنه، اما خودش رو شبیه گریه کنندگان در میاره، یعنی صدا میکنه، ناله میکنه. فرمود فله الجنه، بهشت از آن اوست، یعنی این عملیه که پاداشش بهشته. بعضی میگن خب آقا یعنی هر کاری کنیم بعد گریه کنیم بریم بهش. آقا این میگه هر این عمل پاداشش بهشته، حالا طرف حق و ناس داره اونو باید جواب پس بده، ولی این عملیه که پاداشش بهشته. آقا نماز بخونی پاداشش بهشته، نماز خونی یعنی هر گناهی کنی، نه این عمل پاداشش بهشته. بعضی ها روایاتو نمیفهمن، بعد با فهم خودشون میخواد حدیثو نقد کنه، که حالا عرض میکنیم باز از نمونه روایاتش. فرمود کسی 10 نفر رو بگریانه بر مصیبت ابا عبدالله، در روایت دیگه اهل بهشته. بعد فرمود 3 نفر رو بگریانه اهل بهشته، فرمود 1 نفر رو بگریاند اهل بهشت است. بعد فرمود خودش ذکر کنه مصیبت ابا عبدالله رو و گریه کنه اهل بهشته. حالا چیه این گریه کردن؟ عرض میکنیم چیه داستان گریه کردن. فرمود بکا بعدی یوسف بود علیه السلام. حضرت یوسف در زندان که بود، وقتی اون دوتا مصاحبه زندانی که در زندان بودن، حضرت یوسف به یکی گفت تو رو به دار میکشن، پرنده ها از مغز سرت میخورن، به دیگری گفتش که فرمود که تو آزاد میشی و ساقی پادشاه میشی. بعد اونجا به اون ساقی گفت وذکرنی عند ربک، من رو زیاد کن در نزد پادشاه، بگو که این نفر بیگناه اینجاست. بعد یه مرتبه به خودش آمد که من چرا چنین چیزی خواستم، و اونم یادش رفت، اون ساقی هم که آزاد شده ولی یادش رفت اصلا بگه که یوسفی بیگناهی در زندانه. و به این خطیعه یا ترک اولا، چون گناه نبود که، حالا آقا منو سفارش کن گناه نیست که، اما کسی در مقام قربه حسابش فرق میکنه. حضرت یوسف شروع کرد گریه کردن، 7 سال میگه اونقدر گریه کرد. زندانی ها گفتن بابا یا روز گریه کن یا شب، گریه تو ما رو آزار میده، دلمون میسوزه اصلا تو اینقدر گریه میکنی. و بکای بعدی رو فرمود خانم فاطمه زهرا، که بعد از رسول الله چند ماهی که زنده بود بنابر روایات، چون اخبارش مختلفه، 40 روز گفته شده، 75 روز گفته شده، 95 روز گفته شده، 6 ماه گفته شده، تو این مدت شبانه روز گریه میکرد. فرمود به این دوتا مصیبت گرفتار شدم، نبودن رسول الله و ظلم به وسیله ایشون. و این گریه یک مسئله سیاسی شده بود، یعنی وجدانهای بیدار رو آزار میداد. چی شد بعد از رسول الله؟ مگه بنا نبود ما مسلمان باشیم تحت امر رسول الله؟ همین که رسول الله از میان رفت همه چی رو بذاریم کنار؟ مگه بیعت نکردیم در عید قدیر با علی ابن ابی طالب؟ گریه صدای مظلومیت دیگه. لذا آمدن پیش امیرالمومنین که به فاطمه بگو که، مخصوصا قدیم صدا آلودگی صوتی نبود، ساختمون هم همه یه طبقه یا بعضیاش تازه مثلا 2 طبقه بود، بعضیاش صدا به راحتی پخش می شد، مثلا الان نبود. شما دیدید مؤذن می رفت بالا مؤذن اذان می گفت، تمام شهر صداشو می شنیدن، چون آلودگی صوتی وجود نداشت، ساختمون هم کوتاه بود. که گفتن که به فاطمه بگود اینقدر گریه نکنه، که امیر المومنین فرمود فاطمه جان بیرون شهر برات جای میسازم، اونجا اینا از گریه های تو ناراحتن. که بیت لحظانی درست کرد که میرفت با امام حسن و امام حسین بیرون شهر گریه میکرد، که آمدن اونجا رو آتیش زدن. که یک نقلی هست از امام صادق، فرمود اگر اونجا رو آتش نمیزدن خیمه های امام حسین رو کسی تو کربلا آتیش نمیزد. اساس از ظلم و الجور علیکم اهل البیت، بنیانگذاران ظلم و جور بر اهل بیت اون دو نفر اولی هست. اون دو نفر اولی بنیانگذار ظلم بر اهل بیت هست. که اسلام رو از مسیر خودش خارج کردن و از اون جایی که امیرالمومنین نمیشد دست به شمشیر بشه، که قبلا گفتیم توضیح دادیم، لذا خانوم فاطمه زهرا آمد میدان، چون زنها جنگ نرم، جنگ سرد، کسی رو زن شمشیر نمیکشه. لذا سخنرانی هایی که خانم فاطمه زهرا انجام داد، در خانه مهاجرین و انصار می رفت، مگه شما بیعت نکردید با علی؟ و گریه هایی که می کرد که این نذاره این مسئله از بین بره، تا اینکه ایشون به شهادت رسید و مخفیانه دفن شد. وصیت کرد کسانی که به من ظلم کردن، خانه من آتیش زدن، حق ندارن در تشییع جنازه من شرکت کنن. و قریبانه دفن شد و تا الان هم که الان قبر ایشون مخفی است. و خود این یه پرچمیه برای دفاع از ولایت امیرالمومنین، که چرا پیامبر ما یک دختر داشت، یک یادگار داشت بعد از خودش، چه کردن که قبر ایشون مخفی شد؟ چرا باید قبرش مخفی باشه؟ بعد نفر بعدی رو فرمود پنجمین امام سجاد علیه السلام بود، که بعد از واقعه کربلا 30 سال گریه کرد. 30 سال جز بکائین بود، آب میدید گریه میکرد، غذا گوشت میدید گریه میکرد، حیوانی رو میدید سر میبرن گریه میکرد، که غلامانش، همراهانش گفتن آقا ما میترسیم شما بمیرید، این همه گریه میکنی. که در نقلی فرمود یعقوب یک پسر از دست داد، 12 پسر داشت، یه پسر از دست داد، چشمانش کور شد از گریه. من 18 نفر از خانواده من جلو و من به شهادت رسیدن که در روی زمین مثل آنان نبود. حالا بقیه شهدای کربلا سر جاشون، 18 نفر از خانواده من که در روی زمین مثل آنان نبود. و فرمود هرگاه که مقتل اولاد فاطمه رو به یاد میارم گریه میکنم. در روایتی آقا سید الشهدا که شیخ صدوق نقل کرده در کتاب امالی، آقا سید الشهدا فرمود انا قتیل الابره، یعنی من کشته عشق چشمم، من کشته عشقم. لذا مرد و زن مؤمنی مرا یاد نمی کند الا این که می گرید. این حدیث معناش چیه؟ من کشته اشکم. بعضی گفتم حدیث نمی فهمن، یعنی خب امام حسین کشته شده ما گریه کنیم بریم بهشت؟ معنای حدیث رو بفهم چی میگه. فرمود من کشته اشک چشمم، یعنی کشته‌ای هستم که عشق به دنبال دارم، کشته اشکم. لذا دنبالش فرمود مرد و زن مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اینکه گریه می کند. کشته ای هستم که اشک دارم. بعضی کشته ها اشک ندارن، بعضی کشته ها اشک دارن خیلی اندک. آقا در عالم تا اونجایی که تاریخ یاد می دهد برای هیچ کشته ای اینقدر اشک ریخته نشده. اصلا برای هیچ موضوعی در عالم اینقدر اشک ریخته نشده. که سید البکاء ابا عبدالله، سید اشک، همون گونه که خودش فرمود انا قتیل الابره، من کشته اشکم. فکر نکنید مثلا ما الان نشستیم گریه میکنیم بر امام حسین، یا مثلا جمهوری اسلامی درست کرده. نه، جمهوری اسلامی چه ربطی به جمهوری اسلامی نداره. بعضی ها فکر میکنن مثلا از زمان صفویه درست شده. نه آقا، ربطی به صفویه نداره. زمان شیخ مفید، یعنی هزار و صد سال پیش، تو بغداد عاشورا تاسوعا بازارها تعطیل میشد، مجالس عزاداری به پا میکردند. قبل از اونم بود. این که میگم 1100 سال، چون تاریخ ثبت و ضبط کرده تعطیلی بازارها و سیاپوش کردنها رو. روزه میخونه، روزه مصیبت میخوندن، گریه میکردن. آیا مسئله تبلیغاتی نیست که کسی تبلیغ کرده باشه اینو درست کرده باشه؟ اصلا تو طول تاریخ، در طول تاریخ قبل از شیخ مفید که 1100 سال پیش بود، هم مجالس عزاداری داشتن شیعیان. زمان خود ائمه، زمان امام صادق، روایت داریم یه شخصی آمد مداح بود پیش امام صادق، گفت آقا اجازه میدید پیش شما مثلا مداحی کنم، شعر بخونم؟ فرمود به یک شرط، همون جوری که خودتون میخونید تو مجالس خودتون عزاداری میکنید اونجوری بخونی ها، یعنی رعایت من امام رو نکنی، مثلا مؤدب بخوای. چون پیش امام خب شعر خوندن، روزه خوندن فرق داره. فرمود اونجوری که تو مجالس خودتون میخونید و گریه میکنید اونجوری بخونید. بعد همسرش و دخترش و اینا، امام صادق فرمود بیان پشت پرده بشینن. بعد این شروع کرد خوندن، چنان اینا جیغ زدن. زمان تقیه هم بود که صدا رفت بیرون، چنان مجلس گریه و جیغ می زدن که صدا می رفت بیرون. همسایه ها دویدن که بعد رفتن گفتن نه چیزی نیست، یه بچه افتاده بود خواست بیفته. مثلا زنها ترسیدن جیغ زدن، چون نمی شد زمان امام صادق علیه السلام. شیعیان مجالس عزاداری داشتن، مال الان نیست فکر کنین. 1400 سال مخمال ایران هم نیست که. کویت، عراق، پاکستان، افغانستان، عربستان، بعضی شهرهایی که حالا شیعه نشینن الان، که در بعضی از لندن و پاریس و شهرهای دیگه‌ای که اینا همه مجالس عزاداری دارن برای امام حسین. یه بار یه چیزی خوندیم با عزیزان از کتاب انجیل بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم، عبارتی بود، عبارتش تقریبا به این صورتی که دارم میگم، گفت قبل از ظهور پسر انسان جمیع امتها سینه زنی میکنند. این عبارت کتاب مقدس بود، قبل از ظهور پسر انسان. حالا پسر انسان کیه؟ در اون قاموس کتاب مقدس مستر هاکس میگه پسر انسان منظور عیسی مسیح نیست، یه شخص دیگه ایه، چون بعضی هاشو نمیشه با حضرت عیسی انطباق داد، مطالبی درش هست نمیشه بگیم این حضرت عیسی است. قبل از ظهور پسر انسان جمیع امتها سینه زنی میکنن، این عین عبارت کتاب انجیله، انجیلی هم که الان هست، نه این که بگیم قبلم بوده تحریف شده، نه الان هست تو انجیل و الان میبینیم تو اکثر کشورهای دنیا دسته‌های سینه زنی و عزاداری بر امام حسین برپاست. و کسی هم نمیتونه این علمو بندازه. خیلی ها تو طول تاریخ سعی کردن. آقا زمان شیخ مفید یه عده از مخالفین این مثل خار تو چشمشون بود این عزاداری برای امام حسین، گفتن ما هم میخواییم دسته عزاداری را بندازیم. برای کی؟ برای مصعب، مصعب ابن زبیر. حالا مصعب ابن زبیر آقا چه ربطی چیه؟ مصعب پسر زبیر، اینا مادرشون کی بود؟ مادرشون میشد دختر ابوبکر، از اون نوه های ابوبکر بودن زبیریان، عبدالله ابن زبیر و مصعب ابن زبیر و اینا مادرشون میشد دختر، اینا نوه های ابوبکر بودن از طریق مادری، پدرشون هم که زبیر بود، طلحه و زبیر. بعد این زبیر هم کشته شد. حالا داستانش چیه؟ چون نزدیک با تاریخش با امام حسین، بعد از شهادت امام حسین که یزید زمان یزید بود، عبدالله ابن زبیر که خیلی هم آدم شومی بود، اصلا پیامبر اکرم فرموده بود شومه، بچه بود آوردن پیش پیامبر تبر عظام بگه، فرمود شوم این. این به هوای خونخواهی از امام حسین تو مکه علم مخالفت بلند کرد و از اهل حجاز بیعت گرفت برا خودش. خیلی هم پولدار بودن اولاد زبیر، خیلی پولدار بودن، مثل بعضی از سرمایدارهای الان که مولتی میلیاردرن، اون موقع اینا مولتی میلیاردر بودن، لذا کلی خدم و حشم و نوکر و کنیز و کلفت و و و و و. زمان خلفا جیبا رو پر کرده بودن. این عبدالله ابن زبیر به هوای خونخواهی از امام حسین در مقابل یزید علم خلافت بلند کرد، بعدم دنبال خونخواهی امام حسین اصلا نرفت. از طرفی هم مختار در کوفه، او در حجاز بود، مختار در کوفه علم مخالفت با یزید رو بلند کرد، که تو این درگیری هایی که اینا داشتن یزید مرد. یزید کلن 3 سال خلافت کرد بعد از معاویه، که 3 تا جنایت بزرگ مرتکب شد، بزرگترین شهادت خود امام حسین بود. جنایت بعدیش واقعه حره واقم بود که 3 شبانه روز جان و مال و ناموس اهل مدینه رو حلال کرد به لشکریانش، که چقدر مصیبت اونجا اتفاق افتاد. بعد 3ومیش حمله به مکه بود که با منجنیق کعبه رو شکست و چقدر خون ریخت در حریم مکه. بعد اینها خونشون به جوش آمده بود. یزید که مرد، عبدالملک مروان چی شد؟ به جای او نشست. از این طرف زبیر حمله کرد، پسران زبیر، مصعب حمله کرد به کوفه، مختار رو کشت، به شهادت رسوند. پسر مالک اشدر، ابراهیم ابن مالک اشدر، میانش با مختار به هم خورده بود. اینجا هم حالا یه وقتی باید از نظر تاریخی تحلیلی بگیم چرا بعضی از یاران مختار ازش جدا شدن. داریم که تو تاریخ که بعضی از یاران مختار ازش جدا شدن، دلایلش چی بود؟ از جمله ابراهیم ابن مالک اشتر که از مختار جدا شد. حالا تو تاریخ داره که بین اینا اختلاف انداختن، یه عده اومدن بین اینا اختلاف درست کردن. اما بعد از این که مصعب کوفه رو گرفت، ابراهیم مالک اشتر اومد و با مصعب بیعت کرد، چون با شام مخالف بود مصعب، ابراهیم باش بیعت کرد، ناچارم بود دیگه. حالا بعد از اون طرف عبدالملک مروان لشکر کشید به طرف کوفه. اینجا رو داشته باشید که مصعب وقتی که مختار رو کشت، 7000 نفر از لشکریان مختار گفتن ما نمی جنگیم با شما. حالا چرا اونا گفتن ما نمی جنگیم؟ ببینید بنی امیه یعنی یزید و معاویه و چون اینا خیلی ستم کرده بودن، مردم دنبال یک کسی می گشتن که دنبال او برن که او ستم نکنه. مختار حکومتش کوچیک بود، یعنی فقط کوفه و اطراف کوفه و اینا رو داشتن. پسران زبیر وقتی ادعای خلافت کردن، اینا گفتن ها اینا خوبن، لااقل بهتر بنی امیه‌ان، متمایل شدن به فرزندان زبیر. از علتش چی بود یاران مختار تسلیم شدن؟ وقتی هم که تسلیم شدن گفتن اینا چقدر از یاران ما رو کشتن تو جنگ، گردن همه رو بزنید. 7000 نفر گردن زد. خب حالا کوفیا نمال کوفه بودن دیگه، 7000 نفر، یکی پسر برادرش بود، یکی باباش بود، یکی پسرش بود، یکی پسر عموش بود. حالا مصعب آمده با پسر مالک اشتر با کوفیا همراه شده با کی به جنگ؟ عبدالملک مروان. آقا لشکر عبدالملک مروان که نزدیک شد، نامه‌ای داد به ابراهیم مالک اشتر که بیا طرف من، پول بد میدم، فلان میدم. این رفت پیش مصعب گفت ببین چنین نامه‌ای رو فرستاده برا من، این نامه رو برای بقیه سرداران تو هم حتما فرستاده، تو از بقیه سرداران مطمئنی، اونا رو بخواه. که مصعب گفت نه مثلا مشکلی نیست، ما خودمون وامیستیم می جنگیم و فلان. حالا آقا درگیری که پیش آمد، اینا تو محاصره افتادن، کوفیا گفتن ها 7000 نفر از ما رو گردن می زنی. آقا کشیدن عقب. اه؟ این شد که پسر مالک اشتر و مصعب ابن زبیر کشته شدن به دست عبدالملک مروان، سرشون بریده شد تو تشت طلا جلو پای عبدالملک مروان گذاشتن. امام حسینو که یاری نکردن، آقا پشت سر هم بلا بود که می آمد. حجت خدا رو که یاری نکردن، بلا روی بلا بود که می آمد. اینا گفتن که حالا اهل سنت می گفتن خب مصعبم شهید شده، مصعبم سر از بدنش جدا شده، ما برای مصعب عزاداری میکنیم. اونم کشته شدنش از نظر زمانی چند روز بعد از عاشوراست. گفتن ما دسته را میندازیم سینه زنی میکنیم یکی دو سه سال انجام داده. نه بابا نمیشه، مصعب نمیشه کرد. حسین یه چیز دیگه است. حسین خونیه که میجوشه در قلوب مؤمنین، بازی در آوردنی نیست، بازی در آوردنی نیست که کسی بخواد بازی کنه با کسی رو بیاره علم کنه. یه بار قبلا عرض کردیم شما در جریان سوره فیل در قرآن از حبشه کی حمله کرد به مکه؟ ابرهه. چرا حمله کرد؟ این گفت مردم میرن این خانه رو زیارت میکنن، من یه خانه میسازم خیلی بهتر از این، مردم بیان اینجا زیارت کنن. چون زیارت که میرفتن تجارت هم میشد. آقا یه خانه ای ساخت، کعبه بنا کردید، هیچ کی نمیاد زیارت. گفت این تبلیغات نشده، فرستاد به اطراف و اکناف که بیایید این خانه رو زیارت کنید، کلی اینجا قضا میدن، ساندیس میدن. آقا دید هیچ کی نیامد. هرچی فکر کرد چیه، چرا اونجا میرن کعبه رو زیارت میکنن؟ هیچی هم نی، گرم، هوای عربستان میدونی اصلا چه هواییه، گرم خوش، کویر، اینجا هوا خوب، خرم، همه وسائل هست، چرا نمیان اینجا زیارت؟ هر چی کردید نمیشه. گفت اونجا رو من باید خراب کنم تا مردم بیان اینجا. فکر کرد مثلا کار دست انسانه. ببینید بعضی چیزا دست انسان نیست، خود زیارت کعبه از زمان حضرت ابراهیمه، مال قبل از پیامبر ماست. از زمان حضرت ابراهیم مردم دنیا میرن کعبه رو زیارت میکنن. چرا؟ چرا جای دیگه نمی، چرا کعبه ابرهه رو نرفتن زیارت کنن؟ که لشکر کشید آمد خراب کنه، که اون پرندگانی که اونها رو نابود کردن. داستانش رو نمیخوام مطرح کنم، شنیدید داستانش رو میدونید. یعنی اینا یه چیزایی نیست که ساختنی باشه 1400 سال مردم گریه کنن، درست کردنی نیست. برای هیچ کس نمیشه، برای هیچ کس. انا قتیل الابره، من کشته‌ای هستم که عشق به دنبال دارم. آقا هر مصیبتی رو شما جانسوزترین فیلم رو، جانسوزترین فیلم رو نشونت بدن، یه بار گریه میکنی، دو بار گریه میکنی، سه بار گریه میکنی، بعضی مدت دیگه. جانسوزترین داستان واقعی رو برای تعریف کنن، یه بار دو بار گریه میکنی. اما این مصیبت ابا عبدالله از بچگی ما میشنویم و گریه میکنیم هر بار، از انگار هر بار تازه اتفاق افتاده، هر بار تازه اتفاق افتاده، کهنه نمیشه، کسی خسته نمیشه. آقا این هیئت رو دولت به ما نداده که، هیئت هایی که هست دولت که به کسی نداده، مردم خودشون خونه و زندگیشون رو وقف میکنن برای امام حسین، سیاپوش میکنن، غذا درست میکنن، به عزادارا میدن، عزاداری میکنن، از جایی که دولتی که نمیاد ساپورت کنه این قضیه رو، پولی تزریق کنه، کاری انجام بده، میجوشه از درون، میجوشه. بعد آقا این عشق چه خاصیت داره؟ که گفتم عرض میکنم این عشق چه خاصیتی داره؟ خیلی خواصی داره. خواص طبی رو نمیگم، آه طبی هم خاصیت داره، از طبی خاصیت طبیشو نمیخوام بگم، عشق یه سری از بیماری ها رو از بین میبره، گریه کردن کلن خروج عشق، یه سری بیماری هایی که بر اثر مسائل روانی ایجاد میشه اونا رو از بین میبره. شما میدونی زنها تو مصیبت ها قوی تر از مردها هستن، چون گریه میکنن تو مصیبت ها، مردها میرزن تو خودشون میگن مرد گریه نمیکنه، شنیدید میگن مرد گریه نمیکنه، ولی زنها گریه میکنن و این گریه اونها باعث میشه که مقاومت میکنن در مقابل مصیبت، در حالی که مردها زود از پا در میان. ولی بحث طبی نداریم الان. آقا گریه کردن تو این عالم اصلا خاصیت داره، اثر داره. بله، یکی از اسماء خداوند سبحان که در دعای جوشن کبیر که 1001 اسم خداوند آمده، راحم العبرات، یا راحم العبرات، یعنی ای رحم کننده به عشق چشم. خدا به عشق چشم رحم میکنه. هی کسی که رحم میکنی به عشق چشم، خدا چرا به عشق چشم رحم میکنه؟ آقا وقتی میگه خدا رحم میکند، خدا ما میدونیم مثل انسان نیست که بالای آسمان ها نشسته باشه دلش بسوزه، و مثلا وقتی میگه خدا کاری میکنه یعنی نظام عالم یک پارچه این کارو میکنه. خدا به عشق چشم رحم میکنه، انسان ها هم همین گونن، انسان ها به عشق چشم رحم میکنن. آقا وقتی کسی جلو شما گریه کنه عشق بریزه، آقا شما دلت به رحم میاد، حتی اگر طرف جنایت کرده، مثلا یک کار خطایی کرده، وقتی جلو شما گریه میکنه عشق میریزه، دل شما به رحم میاد. چرا؟ ریختن عشق چه ربطی داره که دل شما به رحم بیاد؟ امتحان نکردی تا حالا؟ آقا زنها یکی از راهایی که مردها رو گول میزنن چیه؟ گریه کردنه. جلو شوهرش گریه میکنه مرد دلش به رحم میاد، این واقعیت دیگه. چرا عشق چشم دل شما رو به رحم میاره؟ میگه خداوند راحم العبراته، و این توی همه در فطرت همه انسان ها هست که در مقابل عشق چشم رحم میکنن. پس آقا عشق چشم اثراتی داره. یا مثلا در دعای کمیل میگیم خدایا رحم کن به کسی که سلاحه البکا، اسلحهش گریه کردنه. آقا ما در مقابل خدا اسلحه ای داریم؟ آره اسلحه ای داریم در مقابل خدا. چی؟ گریه کردن، اشک ریختنه. آقا بچه شما وقتی یه چیزی میخواد شما نمیخری براش، وقتی گریه میکنه میخری. راهش فقط چیه؟ عشق ریختن و گریه کردنه. آقا شما نمیتونی گریه و عشق دیگران رو تحمل کنی. یه بچه کوچیک یه گوشه ایه گریه میکنه میری سراغش، چیه مثلا پسر دختر چرا گریه میکنی؟ فطرت ماست، چون این از اسماء خداست، راحم العبرات، رحم کننده به عشق چشم. لذا ما هم اینجوری ما رحم میکنیم. آقا یه مرد کنار خیابون وایسته، آهسته آهسته گریه کنه عشق بیا از چشمش. آقا رهگذر هر رهگذری نگاه کنه میره طرفش، چیه گریه میکنی؟ اینجوری نیست؟ چرا؟ هر کسی رو ببینی عشق میریزه شما جذبش میشی. پس این یه نکته‌ای داره، این نکته‌ای داره و این گریه بر امام حسین هم نکته‌ای داره. یکی از نکاتش اینه که آقا امام ما مظلومه، امام ما مظلوم کشته شد، آقا اهل بیت پیغمبر ما رو مظلوم کشتن، مسموم کردن به تی... اصلا یکی از اسلحه های شیعه مظلومیت امامانش بود. اگرچه الان خاطر بعضی از کارهایی که انجام گرفته این اسلحه رو از دست شیعه گرفتن، اسلحه شیعه مظلومیت امامانش بود. در زمان دیلمیان دیالمه که حکومت شیعی بود، اینا هیچ گونه تبلیغاتی برای تشیع نمی کردن. اینا فقط مجالس عزاداری برای امام حسین برپا می کردن. آقا از طریق همین کلی از افراد شیعه شدن. حالا می فهمیم چرا بعضی از علمای اهل سنت فتوا می دادن که اختلاف اصحاب رو نباید کسی مطرح کنه، گناهه که بگیم اصحاب با هم اختلاف داشتن. آقا اختلاف داشتن، تو کتاب های تاریخی نوشته، میگه نه گناه داره بخوای بگی. چرا؟ چرا گناه داره؟ وقتی اختلافه باید یکی حقی که باطل دیگه، یکی مظلومه یکی ظالمه دیگه، بعد مخ بری جلو میبینی میخوره به کجا؟ میخوره به در خانه پیامبر. کی در خانه دختر پیامبر رو آتیش زد؟ به از اینجا سر در میاره دیگه. بعد اساس سنت و جماعت به هم میریزه. بزرگانشون فتوا دادن که اختلاف صحابه رو مطرح کردن. اصلا ابن تیمیه یه چیزایی میگه، میگه اصلا تو بگی قد فلان صحابی کوتاه بود کفر ورزیدی، گناهکاری. آقا قدش کوتاه بوده، میگه نباید بگی تا این اندازه. چرا اینقدر پافشاری میکنه؟ اگه دوتاشون دعوا کردن تو حق نداری بگی اینا دعوا کردن. خب کتابای سیره نوشته، کتابای حدیث نوشته، تاریخ نوشته که حق نداری بگی اینا رو. چون بعد میبینیم آقا معاویه کی بود آمد سر کار؟ معاویه کسی بود که تا آخرین سالهای عمر پیامبر با پیامبر جنگید. ابو سفیان تا آخرین سالها جنگید. اینا بعد چجوری بیان جانشین پیامبر بشن آخه؟ بعدش هم که با امیرالمومنین جنگیدن. بعد ما اینا را اطاعت کنیم؟ یک مش عرب ملخ خورو ما پیامبر خدا رو اطاعت میکنیم و عرب وحشی اون موقع چی کار داریم اصلا؟ که معاویه کی بود؟ یزید کی بود؟ ابوبکر و عمر کی بودن؟ آقا در زمان ابوبکر خیلی از اطراف مدینه درگیری شد، جنگ های رده بهش میگن، میگن عده مرتد شدن، ابوبکر فرستاد اینا رو کشتن. نه آقا خیلی از اینا مرتد نبودن. خیلی گفتن تو کی که بخوای بر ما حکومت کنی پسر ابی قحافه؟ اون رسول خدا بود که ما بهش زکات میدادیم. رسول خدا هم گفت با علی بیعت کنی، تو چی کاره ای اصلا؟ تویی که پارچه میفروختی تو بازار، میذاشتی رو سر دیس پارچه رو، پارچه های کم قیمت رو میرفتی بالا بازار میامدی پایین، حالا بخوای حکومت کنی بر ما؟ خلیفه دوم که الاغ میفروشه میفروخت، تو کی که بر ما خلافت کنی حکومت کنی؟ وقتی میری تو داستان تو اختلافات میبینی حق از باطل تشخیص داده میشه و این گریه شما میبره داستان و صدر اسلام که آقا آب از سرچشمه گلالود شده، برید اونجا ببینید حقیقت چیه، برید اونجا ببینید حقیقت چیه. امیرالمومنین اون موقع حقش خورده نشد، الانم مظلومه. باید برید تو اهل سنت، حالا همشونو نمیگیم ها، یه عده واقعا اهل سنت محب اهل بیتن، اما یه ناسبیهایی وجود دارن که باید برید تو اونا ببینید چی میگن نسبت به اهل بیت، نسبت به امیرالمومنین چی میگن. هنوز کینه دارن از امیرالمومنین. ناسبی رو امام صادق فرمود ما بچه های پیغمبریم، کسی جرأت نمی کنه به ما فحش بده. ناسبی کسیه که به شما شیعیان فحش میده، لعنتتون میکنه به خاطر محبتی که به ما دارید. شما شیعیان لعن میکنن به خاطر محبتی که به ما دارید. یا ابا عبدالله، امام سجاد فرمود الان تو تمام مکه و مدینه ما 20 نفر محب نداریم، 20 نفر محب. کوفه شیعه نشین بود. امام صادق به کسی فرمود حدیثشو دیدی؟ چند نفر شیعه تو کوفه هست؟ ما 50,000 نفر اونجا شیعه هست. رود مطمئنی 50,000 نفر؟ بله آقا 50,000 نفر. فرمود 20 نفر شیعه، 25 نفر شیعه اگه بود خیلی خوب میشد. قربان قربت شما، قربان قربت امام زمان برم، قربان قربت تو یا صاحب الزمان. فرمود وقتی ایشون میاد قبلش خیلی دم میزنن از امام زمان، ولی وقتی میاد خیلی که ادعا دارن جلوی ایشون میستن و خیلی ها یار ایشان میشوند که مردم اونا رو مشرک میدونن. یعنی یه عده این یار امام زمان میشن که شاید حجاب رعایت نمیکنه، شاید خیلی چیزا رو رعایت نمیکنه، اما این یار امام زمان شده. سرسخت یا بقیه. آقا میدونی چیه؟ چی شد که رأس متحر ابا عبدالله حی زنده زنده بود؟ مگه قرآن نمیخون بالای نیزه؟ بالای نیزه مگه قرآن نمیخون؟ راوی میگه بالای نیزه بود رأس متحر. باد محاسن حسین رو این طرف و اون طرف میبرد، صدای شبیه به صدای سرفه توجه همو جلب کرد. یه وقت دیدم رأس مطهر بالای نیزه داره قرآن میخونه. اما حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیب کانوا من آیاتنا عجبا. آیا گمان میکنی اصحاب کهف و رقیم از داستانهای عجیب ما هستند؟ میگه گفتم به خدا قرآن خوندن تو بالای نیزه از اصحاب کهف و رقیم عجیب تره. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله،
این سری که قرآن میخونه چی شد که از دیر راهب سر در آورد؟ آخ حسین مگه مسجد نبود که رأس مطهر در دیر راهب تجلی کنه؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، وقتی آمدن حامل رأس مطهر در بیابان که می رفتن تو مسیر برای اینکه شب بیتوته کنن، رسیدن به دیر یه راهبی، گفتن کنار این دیر اردو می زنیم. یا ابا در زدن راهب از بالای دیر آمد که چه کار دارید؟ گفتن ما یک چیز گرانبهای همراه داریم. ما که نمیشه بیاییم داخل دیر، جا نمیشه، اما این امانتی رو میخواییم بذاریم داخل دیر. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، گفت این امانتی چی هست؟ گفتن این سری که بالای نیزه هست. یا ابا عبدالله، راهب اهل ریاضت بود، نگاهی کرد به سر مطهر ابا عبدالله، دید نور به آسمان کشیده شده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، گو باشه بذارید بدید سر رو بیاد داخل، سر رو بذارید بیاد داخل. سر رو آوردن داخل دیر، داخل مجیمه گذاشت توی اتاق. لحظاتی رفت کنار این سر، روبروی سر مطهر نشست، گفت آقا تو کی هستی که چشمانت با من داره حرف میزنه؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، هنوز رأس مطهر ابا عبدالله تو عالم داره سیر میکنه، به مجالس سر میزنه، هنوز بین این سر و بدن از هم جدایی هست. السلام علی الرؤوس المفرغه عن الابدان، سلام بر اون سرهایی که از بدنها جدا افتادن. راهب نشست به تماشا، دی دور سر انواری دارن حدقه زدن، طواف میکنن دور سر ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، هی با خودش صدا میزد یا عیسی مسیح، یا عیسی مسیح، این کیه؟ آقا این سر نورانی چیه؟ و به ای راه راه دل خست من، نور یزدانم، ای راه به دل خست من، نور یزدانم، من وارث نور قرآن. آخ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، چی گذشت بینه اون راه با سر مطهر؟ چه اسراری رد و بدل شد؟ حسین جا، حسین جان، حسین جان 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 حسین جان
بگو جان بده به ابا عبدالله مثل راهبی که جان داد بهش ابا عبدالله
حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان بی تو اگر می روم این چار ندارم ولی این همه دور نبود شرط مکافات ما اما غیر از دیر راهب از یه جای دیگم سر در آورد با عبدالله هم گوشه خرابه شاه آی
بذار یه روزه‌ای بخونم دیگه حالا خانوم رباب خیلی حق همسر با وفای با عبدالله یک سال و نیم بعد از واقعه عاشورا از دنیا رفت از بس گریه کرد بر با عبدالله
حسین جانم حسین وقت وداع
روز عاشورا
ابا عبدالله اومد دم خیمه ها صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینه علیکن من السلام یعنی من رفتم خدا نگهدار
زنان اهل حرم ریختن دور ابا عبدالله برای آخرین بار ابا عبدالله رو می‌بوسیدن
حسین
اما یه خانومی خجالت میکشید خانوم رباب همسرش جلو دیگران خجالت میکشید ابا عبدالله رو در آغوش بگیره ببوسه ایشونو
لذا وقتی ابا عبدالله میدان رفت
این داغ تو دل خانوم رباب موند ای وای
این داغ تو دل خانوم رباب ماند
تا تو مجلس یزید که رأس ابا عبدالله رو توی تشت آوردن تا نگاهش افتاد به رأس مادر
دوید سر ابا عبدالله رو به سینه جذبان
ای وای برای اینکه سر رو بگیرن دو سه نفر آمدن با لگد با تازیانه میزدن ایشون رو. یه مرتبه خانوم زینب صدا زد رباب بس دیگه.
من میگم
من میگم از زبون خانوم رباب.
گفت زینب جان حسین منو رها نمیکنه.
حسین جانم
هر وقت تنها میشد هی میگم مولای حسین سیدی حسین.
جلو به دیگران که میرسید میگم علی اصغرم
علی اصغرم علی اصغرم
حسین جانم حسین جانم.